بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین. قالت فاطمه الزهراء سلام الله علیها فرض الله الایمان تطهیرا من الشرك و الصلاه تنزیها من الکبر و طاعتنا نظاما للمله و امامتنا لمن للفرقه. میدانید که یکی از تراث گرانبها که از نظر سند بسیار سند عالی در متون معتبر اهل سنت و معتبر شیعه، چه در متون تاریخی و چه در متون حدیثی آمده، اون خطبه معروف صدیقه طاهره که بعد از اون جریان سقیفه بنی ساعده حضرت با جمعی از زنان بنی هاشم وارد مسجد شدن و اون خطبه رو خواندن. واقعش اینه دوستان، تا انسان خودش انس نگیره با اجماع منقول به قول معروف آدم حس نمی کنه. یه توفیقی هست، من شاید حدود 10 سال ایام فاطمیه منبر مانندی داریم با چند از دوستان، حدود 7-8 سالی است که این خطبه رو بحث میکنم. اگر ما در مورد صدیقه طاهره نداشتیم جز همین خطبه، یعنی یک کسی بیاد از مادر زایده بشه، حالا یا از هر طریقی تربیت بشه نشه، معصوم باشه غیر معصوم باشه، تکفل رسول الله باشه نباشه، حضرت زهرا باشه یا نباشه، همین یک خطبه رو بخواند و بمیرد، این انسان باید جزء انسان‌های موفق و انسان‌هایی که تأثیرگذار بوده محشور بشه. منتها خوب می‌دونید مظلومیت اهل بیت و فاصله گرفتن انسان‌ها، یه مقدار بی‌سوادی، جهل، عجله باعث میشه که هر حال این تراث مورد استفاده واقع نشه. معمولا افراد سخنران و منبری کمتر استفاده میکنن، حال یا توانشو ندارن یا اگر دارن کم لطفی میکنن. رسانه های ما که دیگه جای خود داره، تا برخی مدعی ها و دادغال ها و حرفای سطحی و فرافی و خواب و غیر بنیادین باشه، مثل این که اصراری که سراغ مبانی و بنیادها رفته نره نشه، به هر حال نالا مجای خود نکنیم خود رو محروم از این تراث. حضرت در این خطبه حدود 30 تا، چون اختلافایی هم هست در مصادر روایی و تاریخی، حضرت به 30 فلسفه از فلسفه های احکام اشاره میکنن که ایمان برای چی، نماز برای چی، زکات برای چی، روزه برای چی، حج برای چی. حالا اسمش بذارید علل و شرایع یا بذارید مقاصد و شریعه، به هر حال اشاره میکنن. از ایمان هم شروع میکنن، فرض الله الایمان کثیرا من الشرک و صلاته تنزیها من الکبر. این وسط من انداختم یه مقداری. بعد زکات رو مطرح میکنن، روزه رو، حج رو، تا میرسن به این قسمت و طاعتنا نظاما للمله. خدای متعال، خدای حکیم، برای این که ملت اسلام و دین اسلام، ملت آیین، برای این که آیین نظام پیدا کنه و روپای خودش وایسه، طاعت ما رو مطرح کرد. گویا اگر این محور نباشد، طاعت، دین دیگه نظام نیست. مثل دانه های تسبیح که ببره از هم جدا بشه، اما باید ریسمانی بیاد، نظام، مرد، نظام، اون بند ریسمان هم میگن نظام، باید بره داخل این سطح دانه تا یه تسبیح رو تشکیل بده. طاعتنا نظامن للمله. این نقش در واقع ما اهل بیت نسبت به دین. و امامتنا لمن للفرقه، و امامت ما رو، اهل بیت رو، مایه اصلاح جدائی ها، فرقه، جدائی ها، لم یعنی مایه اصلاح، چیزی که اصلاح میکنه و جمع میکنه شکستگی ها رو، جمع میکنه جدائی ها رو و اصلاح میکنه. امامت ما رو مایه اصلاح جدائی ها و اختلافات قرار داد. حالا این چقدر بحث داره و بحثای عمیق علمی و برهانی نه احساسی، اون حالا جای خودش یه فرصت های دیگه انشاءالله اگر مطرح بشه. اما نکته که میخوام دوستان عرض کنم، میدونید در آستانه ایام فاطمیه هستیم و طبیعتا این ایام یادآور خیلی از خاطراته. برخی حوادث هم گاهی در کشور میگذره، صحبت هایی میشه افرادی، حالا یا مغرض یا غیر مغرض یا بدسلیقه، یا به هر حال با یک سری اندیشه های اصلاحی، حالا اون ما کار نداریم. میدونید در مسئله شیعه، سنی و امامت، خلافت، همیشه یه تاریخ این اختلاف بوده، نمیشه نادیده گرفت. و واقعا هم مایه عقب ماندگی مسلمین یکی همین بوده. وقتی مسلمین به دو دسته کلان تقسیم شدن، طبیعتا دیگه در اختلاف نان و حلوا پخش نمی کنن و خدا قوت نیست. در اختلاف بالاخره جنگ است، دعواست، قتل، کشتار و امثال ذلک. من دوستان یه فکری میکردم دیشب، حتی قبلا هم یادداشت داشتم از این قسمت، من بررسی میکردم، حالا شاید میخوام شما فکر کنید. میدیدم در واقع در مجموع 6 موضع در طول تاریخ گرفته شده راجع به همین قضیه اختلاف و دستگی ها، و به تعبیر حضرت چه موضعی راجع به نظامن للمله و لمن للفرقه. بعضی ها ناچیز میگیرن، هم چیزی نیست، در همه جمعیت ها اختلاف هست، مگه در یه خانه گاهی بین دوتا پسر، بین پسر و دختر، مگر اختلاف نیست؟ مهم نیست، ناچیز. داشتیم کسانی که مسئله اختلاف شیعه و سنی و این جریانات که پیش اومده ناچیز گرفتن، براشون مهم نبوده. الان شما نگاه کنید، بسیاری از روشنفکرهای ما، بسیاری از مردم کاری ندارن دیگه، دارن ناچیز میگیرن و میرن. گاهی آدم با مسلمان‌های سایر کشورها ارتباط برقرار میکنه، حالا غیر از مثل مکه اومده اونا، نه نه اصلا شبراشون مهم نیست، شیعه سنی ناچیز گرفتن اختلاف. خب این مشکل خاص خودشو داره، یک کوتاه‌بینی، یک ساده اندیشی، چطور مهم نیست در حالی که هم از نظر باور بالاخره چی؟ بالاخره انسان چی رو معتقد باشه؟ چی رو نباشه؟ امامت از اصول دین هست یا نیست؟ امامت انتصابیست یا انتخابیست؟ آیا این مسائل ما میتونیم ناچیز بگیریم؟ این همه اختلاف و کشتار و اینها رو از نظر اجتماعی میتونیم نادیده بگیریم؟ برخی ها در طول تاریخ که امروز هم آدم میبینه این اختلاف رو ناچیز نمیگیرن، ولی خوشخیالانه فکر میکنن با یک مجمع و با یک کنفرانس و با یک همایش و اینها کار حل حله، مثلا جمع بشن و دور هم و جلسه یا یه سخنرانی از این و یه سخنرانی از اون دیگه کل قضیه حل میشه. من دوستان این رو خوشخیالی فکر میکنم، نمیگم اینها ضرورت نداره، اشتباه نشه ها، اما این که ما فکر کنیم با چند تا همایش و نمایش و مجمع و کنفرانس و به قول میزه گرد و ناگرد این قضیه میحلد به قول معروف و حل میشه، خوشبینانه داریم. هم اتفاقا در بین مسئولین، برخی از مسئولین ما یا برخی از روشنفکرها دهنی که یه عده جمع بشن اصلا معلوم آثار نشاط احساس میکنن که دیگه حلش کردن. جالب هم اینه که خیلی از اینا بعد در میگردن کشور خودشون و از دشمنانه داشتیم نمونه طرف اومده و بعد رفته و چه چیزها که گفته. به نظر میاد دوستان این خیلی خوشبینانه است. دلیلش هم اینه که خب مثلا چقدر نتیجه گرفته شد، چقدر برداشت شد، ولو این کارها به عنوان بخشی از کار، البته اگر از اسراف‌ها و تبذیرها و بعضی کارها پرهیز بشه خب خوبه، یعنی حد. اما فکر کنیم دیگه قضیه میحلد و کار تمام میشه، نیست. فکر سوم اینه که داشتیم در طول تاریخ اینه که یک طرف باید نابود بشه، مثلا حق نفس کشیدن نداره، در واقع مستبدانه حکم میکنه. الان شما مثلا جریان شوم القاعده، جریان شوم طالبان، جریان شوم وهابیت در طول تاریخ هم بوده، یعنی اینطور نبوده که حالا بعد از وهابیت اینها شروع شده باشه. به هر حال اینا کشون اینه دیگه که باید غیر از ما، غیر از مذهب ما از بین بره و اصلا حق نفس. شاید در بین شیعه هم بودن، حالا تاریخ سراغ نمیده، ولی شاید گوشه و کنار چون میخواییم منصفانه بررسی کنیم، شاید این طرف هم مثلا بودن افرادی که اصلا اونها نامسلمانن باید نابود بشن. این هم یه طرز فکره با این قضیه. طرز فکر چهارم در واقع قضیه رو ناچیز نمیگیره مثل گروه اول، خوشخیالم نیست که با کنفرانس و همایش و یکی دوتا مجمع و اینها کار میحله، استبدادم نداره که بگه نابود باید بشن، اونها نجسن، مجوسن، کافرن و امثال ذلک، میگه اصلا فایده نداره، اصلا کار مایوسانه همیشه در سور ناامیدی، حالا شیعه باشه یا سنی فرق نمی کنه، امامی یا غیر امامی، ناامیدانه با قضیه برخورد میکنه. اگر شیعه باشه میگه اونا تعصب عمری دارن که اصلا در تا پا فلان، اون طرف هم باشه میگه اینا اهل تقیین، به خود من گفتی که از اونها گفت شما هیچ چی نما نمیتونیم اعتماد کنیم چون معتقد به تقیه ما چه میدونیم، شاید شما دارید تقیه میکنه. به هر حال حرفیست دیگه برای خودش، در واقع اینا هیچ امیدی ندارن و میگن لغ و لغ. گروه چهارمی داریم، پنجمی داریم که معتقدن اصلا باید یک طرف هضم در دیگری بشه، یا به این شکل معتقد نیستن ولی معتقدن باید مثلا کوتاه اومد. حالا یا یک کمی از اونا تعریف کرد، مثلا یک کمی از باورها گذاشت زیر پا. دیده باشید گاهی در بین برخی از اندیشمندان، حالا من میگم داوری نمی کنم، اسمش میذارم اندیشمند، میذارم مسلح، داریم حالا یک کمی از چه اشکال داره از بنی امیه تعریف کنه، کمی از بنی عباس تعریف کنه، کمی از خلفای مثلا فلان تعریف بشه، یک کمی از به هر حال اعتقادات کم رنگ بشه تا مثلا جذب بشن، تعریف قلوب بشه. یعنی در واقع معتقد به سوبسیده، معتقد به سوبسیده، یه سوبسیدی باید داد. حالا این سوبسید سقفش تا کجا، سقفش تا کجا، این هم خودش جای بحثه. در واقع یه راهیست دیگه، عملا هم داره اجرا میشه، عمل میشه. به نظر میرسد دوستان این پنج راه هیچ کدامش موفق نیست. ممکنه بعضی هاش فی الجمله به عنوان مقدمه کار بد نباشد یا مفید باشد، اما اینا هیچ کدام نمیتونه، به خصوص راجع به این موضع آخر سوبسید دادن. بالاخره ما میخوایم چه کار کنیم دوستان؟ یا رومی رومی، یا زنگی زنگی، یا مثلا حدش کجاست، کفش کجاست؟ گاهی بهتون عرض کردم اون شخصی که با ما چیز میکرد، مناظره باشتاشیم در مکه، من منزلش بودم، رسما به من گفت، بحث داشتیم با هم، گفت شما تا دست به یک تصفیه جدی بنیادین نزنید اصلا ما بحث با هم نداریم. نه این که حال میم طرف شما، و اصلا بحث یعنی پیش شرط ما اینه تا شما علیه به قول خودش صحابه، علیه صحابه پیامبر حرف میزنید، در کتاباتون هست. به من گفت باید تمام این کتاب ها شسته بشه، ریخته بشه در رود فرات و نیل، و یه تاریخی طبق مذاق ما، وقتی این عبارتی از من این تکه دومش بده، خب معلومه دیگه، نه طبق مذاق خودتون دوباره بنویسید، که یک تاریخی بر اساس مذاق ما نوشته بشه که بله بعد از جریان پیغمبری هیچی آب از آب تکان نخورد، امت جمع شدن، افضل صحابه نبی رو نهی کردن، و امیرالمومنین هم با تو با رضایت قلبی کامل دست داد در دست او و همه جمع شدن. یک عده یاقی تاقی باقی به اسم شیعه، به اسم اهل بیت، که خود اهل بیت هم از اینها بیزار بودن، متنفر بودن، رد میکردن. اینها از یهود عبدالله ابن سبع اومد، این خبیث، این جریان، این چیزه، این اگر حاضرین یا علی بران، این که حال شما چهار جمله بگید، اون بر که نمیان، این برم اختلاف میفته. خبته اینه که ما بخوایم به انگیزه ایجاد وحدت یه حرفی بزنیم که اون بر که نیان، خود این هم که داریم به جان هم بیفتن، که یکی شب بره بنویسه فلان، یکی صبح صبح بره روش فشفشه بکشه، یکی بدا نمیدونم چیز بگه، اون یکی بگه ساکت باش مویه. یعنی تو خودم اختلاف بیندازیم، این با اون بصیرت، با اون حکمت مطابق نیست. ببینید حضرت زهرا به نظر من راه ششمی رو مطرح میکنه در این خطبه. این که میگم این خطبه از تراث شیعه است، تراث اسلامه، که هرش بیشتر ببینید حضرت نفرمودن امامت ناچیزه، مهم نیست چیه باش سنی باش، نفرمودنم با کنفرانس و نمایش و تو مسجد جمع بشید، یه دور هم جمع بشید، نفرمودن فرمودن باید رفت منبع رو گرفت و اون سرچشمه رو گرفت و دور اون سرچشمه چرخید. حضرت گفتن نا طاعت هننا، امامت هننا، درسته؟ نا در لسان اهل بیت یعنی اهل بیت، نا اگه بخوام اختصاصش بده میشه اهل بیت. حضرت میگن باید بر محور اهل بیت چرخید. این همون حدیث ثقلین دیگه، کتاب الله و عترت، کتاب الله و عترت، همون که پیغمبر فرمود، همون که خود قرآن داره. خب ما میخوام در یه محور بچرخیم، بریم سراغ صفیحه بنو ساعده، بریم سراغ زید بن عمرو، یا بریم سراغ اونایی که آیه تطهیر رو دارن. میخوام بحث اسلامی بکنیم. اهل بیت آیه تطهیر رو دارن، یرید الله لیذهب عنکم الرجس. میدونید رجس جنس الاسلام هم داره، اگر یک ذره پلیدی در اهل بیت باشه این قول خدا دروغه. تو میشه دیگه جنس، اگر گفتم ما میخوام از شما گناه رو برداریم، نصفش بردارن نصفش بماند، 90% بردارن 10% بماند، پس این درست نیست دیگه، مطلق نیست. رج یا عموم است یا اطلاق است. عموم باشد، اطلاق هم اطلاق بدلیه، میخوام بحث اصولی بکنم. بعد و یطهرکم تطهیرا، مفعول مطلق نوعی تأکیدی، تطهیرا بحث عدلی میخوام بکنم. خب قرآن داره محور رو میگه، قرآن محور رو اهل بیت قرار میده، ولذا حضرت میفرماین باید رفت سراغ این مشکا، سراغ این منبع و هر راه دیگه برید. امام در اون جریان صحبت با کی بود، اون مفسر معروف قتاده، ابوالخطاب قتاده، با اون رفیقش فرمودن شرقا او قربا لن تجدا علما صحیحا الا ما خرج من عندنا اهل البيت. اونم تصدیق کرد، اون خودش دکان داشت، دستگاه داشت، گفت درست میگید، والله همون بیوتی هستید که از ان الله انصر ف و یذکر فی حسم، این شما هستید. پس راه ششم اینه که ما ببینیم اهل بیت چه میکردن، اهل بیت چه کار میکردن. سنت اهل بیت هم اگر دور از حب و بغض باشیم روشنه. ما دوستان در مورد اهل بیت مثلا سب و ناسزا و فحش و حد که اینا نمیبینیم، و اگه حد بگم مثلا فلانجا امام صادق فحش دادن، فلانجا جلسه گرفتن ناسزا گفتن مثلا، از اون طرف میبینیم بر مواضع خودشون ائمه ما میدونید در احکام فقهی گاهی تغییر میکردن، داشتیم دیگه، اما در وقت امامت ولایت به هیچ وجه کوتاه نمیمدن، چون معتقدن به باورها سر و کار داره و ارتباط داره. مرحوم علامه امین، نمیدونم با کتاب ایشون چقدر آشنا هستی، خب ببینید این آدم دقیقاً دست رو گلوگاه بعد، ایشون ناچیز نشمرد و الا عمرش رو وقت نمی کرد. با این که همایش بذاره و نفتش ایشون هر سخنرانی بود، نواراش گاهی هست، اهل منبر رو، اما معتقد نبود که این میتونه بنیان کار رو. اهل هیچ جام شما نمیبینید، القدیر رو نگاه کنید، یک کلمه فحش ناسزا، یک کلمه خیلی منطقی علمی، یعنی معتقد نیست که باید گروه مقابل نابود بشه، سوبسیدم نمید، جایی که بحث میکنه وارد میشه، اونجایی که میخواد مسالب خلفای سگانه رو بگه راحت مطرح میکنه، منتها آدرس خودشونو میده. بعد میاد بر اساس قرآن و احادیث معتبر، یا البته احادیث جدلی که طرف مقابل نتونه صحبت کنه، بحث میکنه و مطلبش رو پیش میمده. دوستان برای دوران معاصر که چه ارز کنم، برای همه دوران ها ما نیاز به علامه امینی ها داریم. یک علامه امینی بیاره، یک القدیر بنویسه و بعدم نه، باید ای کاش یک زمانی بیاد که هر شهری، هر منطقه‌ای، در هر زمانی از این من و شما دوستان به هر حال گرچه گسترش علوم نمیذاره، یعنی اینقدر گسترده شده علوم که انسان رو میخوره، حفظ میکنه، نه فقط آدم میتونه در یک رشته متخصص بشه، ما عزم میکنیم در همون رشته باید در بخشی از اون رشته متمرکز شد. تخصص که هیچی، تمرکز امروز لازمه، اما به هر حال اونم چیزی نیست که باید عالمانه، منطقی، از پرتعلیفی، پرنویسی، پرگفتن پرهیز کرد، اما خب گزیدگویی و به نظر می رسد مصلحان اجتماعی هم، حال اونایی که این خطبه رو قبول دارن، گفتم این خطبه مذهبی نیست، اسلامیه. من نگاه می کردم می خواستم یه مقاله یه زمانی بنویسم باز راجع به همین خطبه، در منابع معتبر شیعه، معتبر سنی، در تاریخ مفصل این خطبه مطرحه، اسلامیست نه مذهبی. باید اینها رو محور قرار داد و از این تکروی ها و سلیقه های فردی که معمولا هیچ نتیجه نداشته جز اختلاف و جز سوبسید دادن پرهیز کرد. امیدواریم خداوند متعال به ما توفیق بده که بتوانیم انشاءالله. برخی دوستان ای گاهی مراجعه میکنن، مثلا میگن گاهی شبهاتی مطرحه، این شبهات مثلا ذهنها رو مشغول میکنه، در حال ببینید اونم راهش همینه، کسی از این بلوتوس ها برای من گذاشته بود، اون بنده خدا خیلی هیجان زده که مثلا مطرح میکرد که بله راجع به خدمات بعضی از خلفا مثلا. و اولا میدونید ما روایتی داریم شیعه و سنی که لا یزال حاضر دین معیدون به رجل فاسق، اینو حدیث شیعه و سنی هر دو دارن، لا یزال حاضر دین معیدون به رجل یا تعید یا بله یعید به رجل فاسق، الان شک کردم تعبیرش معید یا تعید. بعدم به هر حال تاریخی که ما نمیتونیم نادیده بگیریم، باید کارها رو سبک سنگین کنیم و در مجموع معدل انسان. حضرت درها میفرمایند اگر اون کودتا نشده بود و اون فتنه نشده بود، ما فرقه ای نداشتیم، ما پراکندگی نداشتیم، ما اختلاف نداشتیم. برخی گاهی خوش سلیقاً میگن اگر اسرائیل الان وجود داره، آمریکایی وجود داره، کفری وجود داره، معلول اون جریانه. حالا بعد ما بگیم مثلا فلانی به ایران حمله کرد، ایران رو مسلمان کرد، خفا و بینیم معدلگیری بشه، تازه اونا چقدر نقش داشتن، مثلا خلیفه دوم در حمله به ایران چقدر مثلا نقش داشت، چه کار کرد، یه جریان بود که اونا هم به هر حال جزی از جریان بودن. فراموش نکنیم که بدون چرخیدن بر محور امامت و ولایت قایدی نخواهیم داشت. این دوستان جزی از اون خطبه است، من از بس دیشب وقت گذشته بود دیگه حوصله که حاضرش براتون بیارم ندارم، ولی به راحت میتونید در کتابای حدیثی و تاریخی آدرس این حدیث رو پیدا کنید. در این حال اگر دوستان نیاز دارن و در اختیارشون نیست به من بگن، من آدرس رو براشون بیارم. بله بله هم ارشاد داره، تبرسی در احتجاج داره، اهل سنت مفصل دارن، منابعش مشکلی هست. لم من للفرقه، لم یعنی مایه اجتماع، مایه اصلاح، اصلاح برای جدایی ها و اختلاف ها. خب دوستان امر میکنن، حالا باید بگم امر چون چه تعبیر کنم، که ما بحث داشته باشیم، چهارشنبه طول میکشه، میبینید وقت رو میبره. به هر حال ما برای فقه اصول راحت تر میتونیم بحث کنیم تا این بحث ها، اینم یه نکته است. گرچه وقتی نمانده دقت کنید من یه مقدار بحث رو پیش ببرم. میدونید که ما داریم چه کار میکنیم؟ داریم سخنان محقق آخوند رو در ارتباط با اجماع منقول صحبت میکنیم. دیروز آخر درس دقت کنید بحث مهمی مطرح شد که به درد جاهای دیگه هم میخوره و اون این بود که اگر شک کنیم که ناقل اجماع، البته دیگه اجماع نگید، دیگه ناقل یک خبر داره خبری رو عن حسن نقل میکند یا عن حسن، ما میتوانیم اصالت الحس جاری کنیم. این اصالت الحس وقت ممکنه بگی چه اصلیه؟ این ظاهر حاله. دیروز گفتم وقتی من به شما میگم آقای آخوند در کفای اینو میگه، ظاهرش اینه که من خودم دیدم. این که رو مبانیش مثلا من دارم حد میزنم و رایزنی میکنم خلاف ظاهره. و دیگه حوادث طبیعی هم که خودتون بلدی، یک کسی میگه این میوه مثلا این مزه رو داره، بگیم که شاید بر اساس تخصص گیاهشناسیش داره این حرف رو میزنه، یا نه یکی دوتاشو خورده داره خبر میده. خب ظاهرش اینه که اینجوریه داره خرس. ولی اینجا رو دقت کنید، این اصل و به تعبیر ما این ظاهر حال تا جایی اعتبار داره که اماره حد در کار نباشه. ولی اگر اماره حد باشه چی؟ بازم میتونیم بگیم که اصالت الحس. یه مثال براتون بزنم، اگر شما محضر یک مجتهد مسلم نشستید، این مجتهد به شما میگه نظر اسلام اینه، این عمل مستحب است، این عمل واجب است، این عمل حرام است، خب شما احتمال میدید اینا رو مستقیما از امام صادق شنیده یا دیشب محضر حجت عصر بوده، میشه حس، یا اینا رو در طول تاریخ عمرش تحقیق کرده و داره اجتهاداتش رو میگه. دوستان شما اینجا اصالت الحس جاری میکنید یا نمیکنید؟
نه.
یه مجتهد وقتی خبر میده، یه استاد درس وقتی مثلا مطالبی رو بیان میکنه، اینجا دیگه نمیتونیم بگیم اینا رو حس کرده. لذا آقای آخون میگه اصالت الحد، اصالت الحس، همون ظاهر حال یجری مگر غالب بشه قرینه حد. حالا آیا در نقل اجماع این قرینه غالب وجود داره یا نداره؟ آخر بنا شد که ناقلین اجماع فتوای فقها رو که نقل میکنند، قول معصوم رو هم همراهش نظر داشته باشن، به همین خاطر بعدش فتوا میدن. ببینید واقعش اینه که ما نمیتونیم اصالت الحس و ظاهر حال در اجماعات منقول جاری کنیم. خداییش اینجوریه که ناقلین اجماع کثیرن، ما حد میزنند و میگن. اگر صاحب ریاض میگه اجماع این است و رأی امامم اینه و منم فتوا میدم، و صاحب ریاض اینا رو رفته همه رو حس کرده، حسه. و وقتی شد حس، ادله حجیت خبر واحد اخبار حدسی را نمیگیره. میدونید که عموم اصولی ها از جمله جناب آخون عقیدهشون اینه که ادله حجیت اخبار حسی رو نمیگیره، اخبار حسی رو میگیره. حالا اینجا یه سوال برای شما ممکنه پیش بیاد که آقا پس این اجماعاتی که صاحب ریاض و مفتاح الکرامه و جواهر و اینا نقل میکنن و شما گفتید غالبا انحسنه، رأی امام رو دست ما انحسن نمیده، پس به درد نمیخوره، آیا پس این زحمت اینا هیچ ارزش نداره، فقط به درد خودشون میخورده یا نه به درد ما میخوره؟ ایشون میگه این کار اینها به عنوان جزء و سبب مفیده. البته اگر شما مثلی که اون آقا حد زده شما هم حد بزنید که نباید بگیم جزء و سبب، باید بگیم چی؟ تمام و سبب. خب دیگه میشه اجماع، یعنی در واقع صاحب ریاض و مفتاح الکرامه قضای آماده ی آماده دادن دست فقیه آینده، حتی اون فقیهی که معتقد اینا اگر این قضا رو گفتند و حد زدن درسته درسته، ولی یک کسی که اهل مته رو خشخاش گذاشتن است و دیر باور میکند، بازم این اجماع به عنوان سبب نیمبند، به عنوان این که اگر یه زمائمی زمیمش بشه بگید آقا کمک میکنه، مثل اونایی که معتقد به تجمیع زنونن در اجتهاد، یعنی میان یه چند تا زن رو جمع میکنن از طریق این چند تا زن به اطمینان میرسن فتوا میدن، مثل شیخ انصاری مبناش اینه. خب اگر این طور باشه این اجماع در این حد به درد میخوره، میشه که انهل محصل. علما کفایه رو یا درس میدید یا بعدن میخواد درس بدید، میگه وقتی که تمام سبب نبود که انهل محصله. پیش مطالعه کردید یا نه این که انهل محصل رو چیزی معنا کردید؟ هله خدا خیر بده به آخون دوستان، گوش کنید، این گوشی رو دستتون بدم داره وقت میگذاره. مرحوم آخون در همین بحث ما سه بار میگه که انهل محصل یا میگه کل محصل، گوش میکنید؟ اولش که میگه کأنه المحصل، مرادش اجماع محصل نیستا، گوش میکنید؟ منظور اینه، میگه وقتی که طرف اجماع منقول برای شما آورد و شما نتونستی حد رأی معصوم رو بزنی، این کأنه المحصله، یعنی کأنه خودت به دست آوردی. حالا زمائمش رو هم زمینه کن تا بتوانی به رأی معصوم برسی، چون اگر مراد اجماع محصل بود که دیگه بعد زمه زن، ما اگر اجماع محصل به معنی معروفش به دست بیاریم که حجته، که دیگه زمینه نمیخوایم، گوش میکنید؟ به قرینه که بعدش میگه زمینه لازمه تا سبب تام بشه، محصل یعنی اجماع منقولی که اون آقا گفتیم، مثل اینه که این کاری که خودت کردی، حالا اگر کامل میبینی سبها، نمیبینی خودت کاملش کن. المحصلی که اول میگه منظور اینه، المحصلی که بعد میگه وسط میگه مرادش اجماع محصلی که سبب تامه، محصلی که بار سوم میگه مشتبهه. اینا اصلا تو کفایه دقت نکنی هیچی دست در نمیاد، یا نمیدونم این شروع و حواش اینا این چیزا رو میگن نمیگن، باز کردن نکردن، ولی دوستان پیش مطالعه بکنید تا شنبه دیگه از کلام آقای آخوند تمام بشیم. و صلی الله علیه و آله.